فرمودین که شهربانی و جاندارمری منحل نمیشه.
نمیشه نه.
خب فرماندانش تغییر میکنن؟
قاعده بخشی از فرمانداشون تغییر میکنن.
نه فرماندان اصلی یعنی
فرماندهای خاله اونا که بخشیشون اصلا ول کرده، اونایی که وابسته
نه اونو که
رفتن
به هر حال اینا یه فرمانده
منصوب میکنه.
منصوب میکنه
یعنی تعدادی رو فرمانده شهربانی رو امام منصوب میکنه.
در مورد ارتش اولین فرمانده ارتش بعد از انقلاب خاطرتون هست کسی بود؟
خب به خدمتتون اول در واقع شهید قرنه‌ای در واقع که در واقع اون هم توسط فرقان در واقع به شهادت رسید. خدمتتون عرض کنم که امام حالا تو مقطع تاریخی هم فرماندهان ارتش رو در واقع منصوب کردن، فرماندهان ارتش رو، هم فرمانده انتظامی رو، چون بحث حوزه ما الان بحث نهادسازی داریم صحبت میکنیم. از این جهت امام در واقع با محوریت مساجد کمیته انقلاب رو تأسیس کرده.
نور و سرور شما را در شب ستاره ندارد، باغ و بهار شما را فصلی دوباره ندارد، اندیشه در کوچه اش زنگ است و چاره ندارد، آغوش باز شهادت هیچ استخاره ندارد، رفتید و راهتان به خدا بند، ره توشه‌تان شکوفه و لبخند.
خب کار کمیته انقلاب چیه؟ علی قاعده تو مقطع کمیته های انقلاب هم کار دادگستری انجام میدن، هم کار شهربانی انجام میدن، هم کار ارتزاق مردم انجام میدن، هم کار نفت مردم انجام میدن، هم این خدمت رو عرض کنم که اختلافات محلی رو حل میکنن. چرا؟ چون معمولا اعتماد مردم به باقی مانده های حکومت در واقع گذشته که در واقع چون ما همه دولت که نابود نکردیم که، این شما دولت هایی که دولت پهلوی بوده بعد از انقلاب دادگستریش مونده، شهربانیش مونده، خدمت رو عرض بکنم داراییش مونده، همه ارکانش هست و مردم و امام همینا رو تایید کرد.
اما خب یه هوشمندی میخواد برای ادارهشون.
یه هوشمندی میخواد برای اداره.
خب کمیته ها تشکیل شد، کمیته ها هرچند که مسلح بودن و نظام بودن، اما خب یه روحیه کت خودمنشی و مردم گرایی هم داشتن. در اینی که حالیه کمی هم سلسله مراتب بود درشون تا اونجا که من بخاطر
خب نه دارم. یه بخش سلسله مراتب هست، اما معمولا توی این دوره تاریخی کمیته ها به تعبیر امروز ما میگه آتش به اختیار عمل میکرده. چرا؟ خیلی جاها به این معنا که مثلا در برخورد با معضلات اجتماعی جامعه، در برخورد مثلا با سرقت، در برخورد با جریان شرارت های ضد انقلاب، در برخورد با سلطنت طلب ها، جاهایی مثلا طرف میگه که اومده گزارش های مردمی هست، گزارش های مردمی میدن که فلان آدمی که مثلا سالها در سرکوبی مردم نقش داشته، این آدم الان فلانجا قایم شده، فلانجا داره مثلا با جریان ضد انقلاب همکاری میکنه. کمیته ها توی مقطع تاریخی یعنی در تثبیت انقلاب نقش اساسی داره. شما مستحضرید که تو جریان مثلا مشروطه هم در واقع یه جریان کمیته های مردمی بودی که شده. چرا اینا؟ چون سابقه داشته که در واقع محوریت در واقع محلی، محوریتی که آدم هایی که قابل اعتماد هستن
و ساختار مردم
بله.
خب البته یه مقوله‌ای هم باید در نظر داشته باشیم وقتی در مورد تاریخ صحبت می‌کنیم، هرچند تاریخ معاصر باشه، بازشکافی برخی از وقایع و جریانات خیلی می‌تونه به کسانی که تاریخ رو نخوانده‌اند یا در آن زمان نبودن کمک بکنه که راه صواب رو از غیر صواب تشخیص بدن. یه انتقاداتی نسبت به کمیته‌ها بود که من تصور می‌کنم که انصاف این باشه که این انتقادات رو در بستر زمانی موجود خودش بررسی بکنیم. یعنی اگر قرار باشه که بیایم الان تصور بکنیم که کمیته‌ها نیروهای شبه نظامی یا انتظامی بودن که حالا یک سبقه‌ای داشتن، اساسنامه‌ای داشتن، مقرراتی داشتن، سلسله مراتبی داشتن، اصلا اینطور نبود. در یک شرایط خاصی افرادی که خیلی تحت کنترل نبودن و کشوری که به هر حال دستخوش نوسانات بسیاری بود، شما برخیش رو اشاره کردید، مثلا اینکه یه خبر می اومد که چند نفر ضد انقلاب در یک گوشه نشستن دارن توطئه میکنند. یا چند نفر از مثلا کسانی که به هر حال شرارتی دارن دارن از این فضای التهاب بعد از انقلاب سوء استفاده میکنن، فرض میکنیم که به فلان جا حمله ور شدن برای اینکه سرقت بکنند. یا بسیار از مسائل دیگه رخ میداد که هم جنبه امنیتی داشت هم جنبه انتظامی. از طرف دیگه خب کسانی که وارد این کمیته ها شدن اصلا سابقه انتظامی نداشتن. اینا همونطور که باز شما اشاره کردید یه سری معتمدین محل بودن، یه سری هم همین جوانهایی بودن که در انقلاب شرکت کرده بودن، زحمت کشیده بودن، دلسوز امام بودن. قاعدتا در چنین تشکیلات گسترده‌ای به وسعت گستردگی ایران و به این سرعت میخواد تشکیل بشه،
حتما ممکن چند تا حتما بله یه مقدار خارج از قانون، بله خارج از چارچوب
هم نفوذ میکنن و همین که کسانی ممکنه
کسی قابل این قابل انکار نیست.
بله که حالا ما در قسمت بعدی برنامه بازم به اتفاق شما در این مورد صحبت میکنیم. خیلی سپاسگزاری کنیم از شما شنوندگان عزیز به خاطر اینکه ادامه برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر میردار هستیم و در زمان باقی مانده برنامه باز هم در مورد روزهای نخستین پیروزی انقلاب و بحث نهادسازی در انقلاب اسلامی صحبت میکنیم در حد فرصتی که در اختیار داریم. خب داشتیم در مورد کمیته های انقلاب اسلامی صحبت میکردیم. حالا گفتیم در فراز قبلی با اون شرایط خاصی که در کشور وجود داشت واقعا تشکیل کمیته ها یکی از مؤلفه‌های قوام انقلاب شد باید گفته بشه، هرچند که
نقدایی هم بهش وارد
نقد هم وارده که اون
جای
تذکر دادیم که باید در بستر زمانی خودش بررسی بشه. خب بعد از کمیته ها که البته بعدها کمیته ها منحل شد و عرض میکنم که نیروی انتظامی واحدی شکل گرفت تکملی داد
به این راحتی نمیتونیم آقای درویش ازش عبور بکنیم.
حالا چرا این برنامه‌مون حداقل وقت
کمیته ها شما در نظر بگیرید که حالا وقتی که جریان انقلاب در واقع به سمت جلوتر میاییم شورش های مختلف خلقی از جاهای مختلف کشور سر بر میارن، شورش خلق عرب، خلق ترکمن، خلق بلوچ و در تهران خود در واقع گروهک های مختلفی که احساس میکردن که در انقلاب قدرتی بهشون نرسیده، توی قدرت شریک نیستن، همه اینها یعنی شروع کردن به نوعی علیه انقلاب اسلامی به اصطلاح مقابله با انقلاب حرکت و باجخواهی از انقلاب. یعنی شما مثلا جاهای مختلف حتی مثلا منافقین که امروزه در دنیا همه اونا رو میشناسن، اینا خودشون رو دایی انقلاب داشتن، اینا گفتن که کشور ما باید اداره بکنیم. خب همین ها در واقع شدن جز کسانی که با جریان انقلاب و مردم مقابله میکردن. خب شما از در واقع شورش های داخلی بگیرید تا خدمت عرض کنم که قومیت های مختلف و از اون ورم خدمت عرض کنم که در داخل خود کشور گستردگی کمیته های انقلاب با محوریت امنا و کسانی که امین امام هستن در سرتاسر کشور. مثلا تو همین مقطع بنابراین مواد مخدر، بنابراین تو این دوره تاریخی حالا علا تصور این بود کشور هرج مرج شده و همه مرزها بازه، بانده های بین المللی قاچاق مواد مخدر همه جا از شرق کشور، غرب کشور، همه جا در واقع در توزیع و تکثیر در واقع مواد افیونی و مخدر تو جامعه از هر تلاشی دریغ نمی کردن. کمیته انقلاب اومدن خط مقدم مبارزه با ناهنجاری های مختلف شدن.
حالا به موضوع خوبی اشاره فرمودید، عذرخواهی میکنم
خواهش میکنم.
در همین موضوع مواد مخدر ما شاهد اون بودیم که کمیته ها واقعا تعداد بسیار زیادی از افراد کمیته به شهادت رسیدند. یعنی در خط مقدم مبارزه با یک بازار افسار گسیخته مواد مخدر که توسط مافیاهای مواد مخدر هم تقویت میشد کمیته ها بودند.
درست.
و سرانجام این شد که کمیته ها زمانی منحل شدند که قسمتی از نیروهای کمیته ها به نیروی انتظامی در واقع رفتند و قسمتی از نیروهای کمیته هم جذب سپاه پاسدار شد.
آن قاعده حالا وقتی در توی سالهای 69 بنابراین چون چند تا نیروی انتظامی وقتی که انقلاب یه دوره تثبیت داره میگذرانه مردم مثلا نمیده هم شهربانی باشه هم کمیته باشه، هم مثلا ژاندارمری باشه و ده ها در چندین نهاد انتظامی باشه، علاقایده منطق اقتضا میکنه که همه اینا رو در واقع شما بتونید مردم رو که شما در اداره امور نیتونید سرگردان بکنید، هر کسی یه کاری داشته باشه که. لذا تو بعد از در واقع یه دهه کار کردن، در واقع مجموعی نهاد انقلاب، کمیته انقلاب رو چیزی در واقع متولد شد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ده، بنمایش و خمیرمایش در واقع همون انتظام و امنیت جامعه است که کمیته ها در واقع اونها شدن. حالا منتها اینجا در واقع حالا تو این ادغام ها که آدم نقد داشته باشه اون روحیه، اون نگاه که بچه های کمیته در واقع در حراست از انقلاب داشتن، شاید مثلا بگیم که بعدها یا کمرنگ تر شد یا نه اصلا قانون ایجاب میکنه، قانون ایجاب میکنه که کشور به سمت قانون مداری، قانون محوری حرکت بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر میردار، از صحبتاتون استفاده کردیم، زمان پخش برنامه پایان رسیده. من همچنین تشکر میکنم از همه عزیزان شنونده‌ای که تا این لحظه با ما همراه بودند. خدا نگهدارتون.
مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوینه، کره و مربا جوینه، عسل و چای به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغذی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا، یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 2 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
هراجستونه. تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه.
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره.
یادتون نره. جا نمونی. خواب نمونی. هراجستونه رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه سال روز میلاد با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه حرفی از نام تو باشید.
حرفی از نام تو. کاری از گروه معارف و مناسبت‌های رادیو ایران. برای شرح تو قلم هیچ واژه‌ای جز دریا در مشت ندارد. نامت عصای دست تمام معجزه هاست. با حروف مقدس این نام می شود هزاران هزار برگ زمین خورده را به درخت آغاز خیش برگرداند. سلام های مفصل تری دارم امروز که امروز ذکر همه عالم حرفی از نام توست یا باب الحوائج. به نام خدایی که صبور است و بردبار. سلام و درود بر شما. سلامی از سر عشق و مهر و دوستی به شمایی که در سال روز میلاد با سعادت هفتمین امام شیعیان امام موسی کاظم علیه السلام با ویژه برنامه حرفی از نام تو از رادیو ایران همراه هستید. مبارک باد این روز و همه روز. چه خجسته روزیه امروزی که میلاد ستاره کاظمینه. چه مبارک روزیه امروزی که همه حاجت ها به دست باب الحوائج گشوده میشه. خوشا به حال اونایی که این سعادت رو داشتن تا امروز زائر مرقد ملکوتی و آسمانی امام موسی کاظم علیه السلام در کاظمین باشن. امروز کبوتران مشهد الرضا مهمان آسمان کاظمینن و دور گنبد طلای هفتمین امام پر و بال میزنن که امروز روز میلاد پدر هشتمین نور. خب در سال روز فرخنده و میمون و مبارک و خجسته حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ویژه برنامه حرفی از نام تو رو میشنوید از رادیو ایران، برنامه‌ای که بخش‌های متعدد و متفاوتی داره که با حضور کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آقا بابا با شما در خصوص زندگی امام موسی کاظم علیه السلام صحبت می‌کنیم، امامی که به صبر و مقاومت و عبادت معروف و مشهور است. خب شما شنوندگان عزیز هم میتونید با شماره تلفن‌های برنامه تماس بگیرید، حتی پذیرای پیام‌های ایرانی شما هم هستیم. در روزی که مفتخریم آذین شده نشاندار طلاکوب زرکوب نقره نشان روز میلاد باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام، شما برای ما بفرمایید که با توجه به اینکه آقامون باب الحوائج هستن، امروز چه حاجتی دارید؟ چه چیزی رو از آقا درخواست دارید؟ 30900 تومان پیامکی ماست، 22486 225009 هم تلفن های ماست. عید همگیمون مبارک، دلتون شاد مردم ایران.
شکفته شد گل عید با نام خورشید، رنگ سفید پاشید بر دشت امید، شاخه به شاخه سر زد عید ز گلشن تو، بهارستان شادی ها خبر دیدن تو، کلید باغ عیدستان گل خندیدن تو. دانه و لبخند گل به گل ترانه، پیچیده به صحرا شور عاشقانه، شنیدم توی این شکرستان، خوش آمدی تو این گل به باغ هزاران، که آمد از پی تو هزاران بهاران، بهارستان شادی ها خبر دیدن تو، کلید باغ عیدستان گل خندیدن تو. شکفته شد گل عید با نام خورشید، رنگ سفید پاشید بر دشت امید، شاخه به شاخه سر زد عید ز گلشن تو، بهارستان شادی ها خبر دیدن تو، کلید باغ عیدستان گل خندیدن تو.
صبوری سخته، سخته دیگه، خصوصا زمانی که با دشمنی ها و کین ورزی های دیگران مواجه باشیم. با این حال حلم و بردباری از ویژگی های برجسته امام کاظم علیه السلام در برخورد با مردم بوده. ایشون برای همین ویژگی کاظم لقب گرفتن. علم رو با حلم آراسته و در برابر ناملایمات روزگار بردبار بودن. هفتمین امام شیعیان با دشمنان و بدندیشان با نرمی رفتار میکردن و با برخوردهای انسانساز خودشون به تربیت فرد و جامعه کمک میکردن. خب قرار شد که شما به ما بگید که امروز که روز عیده، شما از آقامون روز میلاد باب الحوایجه، امروز چی میخواید؟ چه حاجتی دارید؟ 224-86-225-9 و 30900. میخواییم بریم همین اول برنامه این سراغ تلفن‌ها و پیامک های شما که محبت کردید با ما با ویژه برنامه حرفی از نام تو در سال روز ولادت امام موسی کاظم علیه السلام باب الحوایج همراه شدید. بفرمایید. عرض کردم که شما میتونید حاجتتون رو با اون حضور قلبیتون از همین راه دور به آقامون به باب الحوایج بفرمایید. 224-86-225-9 تلفن هاست و سامانه پیامکی 3900. با دیگران هم به اشتراک بگذارید که عزیزانمون مردم خوب این سرزمین بدونن که آقامون چقدر بزرگه، چقدر مهربانه، چقدر رؤوفه و گره از مشکلات دوستداران خودش باز میکنه. بریم به سراغ صدای گرم شما. بفرمایید.
رحمان رحیم، میلاد با سعادت مولامون آقا امام موسی کاظم علیه السلام را تبریک عرض می‌نماییم. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند با ارزش‌ترین مردم کسی است که دنیا را برای خود مقامی نداند. از برنامه خوب شما تشکر. سید اکبر شعبانی، مشهد.
خب آقای خانم احمدی از کرمانشاه، من پیامکتون رو دیدم، امیدوارم به حق همین روز عزیز مشکلتون حل شه. همه شنونده ها الان آمین گفتن برای اینکه مشکل شما رفع بشه. خیلی متشکرم از همراهیتون.
به نام خدای مهربان. با سلام خدمت دستاندرکاران و شنوندگان محترم رادیو ایران. امروز روز شادی زهرای اطهر است. خرم دل رسول خدا قلب حیدر است. روز ولادت است و نشاط است و خرمی. این روز با نشاط با عمری برابر است. امروز عید اهل یقین است و معرفت. میلاد با سعادت موسی بن جعفر است. امروز روز شادی اهل ولا بود. امروز شاد و خرم و فرخنده رهبر است. سال روز ولادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بر مردم مسلمان ایران، مردم شریف متدین خراسان شمالی تبریک و تهنیت. استان خراسان شمالی، گنجینه معرفتها، شهرستان بجنور، نوروز.
حالا از بجنورد میخواییم بریم به اصفهان. آقا حشمت راننده بیارتی هستن، گفتن آن چیزی که از آقا میخوام اینه که همیشه خودم و خانوادم سلامت باشیم و دلمون شاد باشه انشاءالله.
با سلام و تبریک ولادت با سعادت موسی جعفر امام کاظم علیه السلام پیشگاه حضرت رضا علیه السلام و همه محبان امام کاظم علیه السلام، ماییم و عنایات امام کاظم، الطاف و کرامات امام کاظم.